40 سال 40 گفتگو.
فرخ نگهدار، فعال سیاسی چپگرای ایرانی، پیش از انقلاب 57 عضو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بود، اما پس از انشعاب در این گروه رهبری سازمان فدایان خلق ایران اکثریت را بر عهده گرفت. فرخ نگهدار در زمان انقلاب 32 سال داشت. او اکنون در لندن زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با فرخ نگهدار از او درباره فعالیت‌هایش در سازمان فدایان خلق ایران پیش و پس از انقلاب و علت خروجش از ایران را پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. ابتدا آقای نگهدار، از دوران نوجوانی شما آغاز کنیم که ظاهراً در سال 42 و زمانی که تنها 17 سال داشتین به فدایان خلق گروه بیژن جزنی پیوستین. چه موضوعی اصولاً باعث شد که در آن زمان و در آن دوران نوجوانی به این گروه چپگرا ملحق شدین؟
خب واقعیت این که من دوران کودکی خودم رو در خانواده گذروندم که بعد از کودتای 28 مرداد تحت پیگرد قرار گرفتند و چپ بودند، با حزب توده ایران همکاری میکردند و بعد هم با دوستان جبهه ملی در هم در محله یوسف آباد و هم در دبیرستان و اینها آشنا بودم و در محیط کاملا سیاسی پرورش پیدا کردم. بنابراین کاملا طبیعی بود که همین که به سن نوجوانی میرسم اون پرسش هایی که در طول نوجوانی در ذهنم بود رو پی بگیرم و اونها این بود که چرا کودتا شد، چرا نهضت ملی شکست خورد، چرا حزب توده تحت پیگرد قرار گرفت، آیا حق با اونها بود یا نبود. من خود در یک محیط مخالف دستگاه حاکم که تقریبا تمام محله و تمام محیط اجتماعی من رو هم در بر می گرفت، من تمایل به مبارزه سیاسی پیدا بکنم برای حل اون گره هایی که در ذهن اطرافیان من و محیط زندگی من وجود داشت.
آقای نگهدار، در سال 1346 و در 21 سالگی به خاطر فعالیت‌های سیاسی بازداشت شدین و یک سال هم در زندان بودین، اما دوباره دستگیر شدین و این بار تا سال 55 زندانی شدین. با این وجود پس از آزادی دوباره به فدایان خلق ملحق شدین. چه دلیل یا انگیزه‌ای محرک شما بود که با وجود این همه سال زندانی شدن همچنان به مبارزه علیه حکومت شاه ادامه میدادین؟
اولا اون یه تصحیح بکنم، اونجا شما گفتید بعد از سال چشی که دستگیرشم یک سال در زندان بودم، نه سه سال در زندان بودم و بعد هم که آزاد شدم دوباره دستگیر شدم و تا سال 56 تا نیمه های سال 56 در زندان بودم و دوباره که آزاد شدم البته به سازمان چریکهای فدای خلق پیوستم و تا انقلاب و بعد در انقلاب. ببینید، وقتی که آدم وارد یک مبارزه جمعی تلاش گروهی میشه برای پیگیری اون آرمان ها و اون اعتقاداتی که داره یا برای حل اون نارضایی هایی که از سیستم و از نظام حکومتی و اینها داره، در بین شما یک تعهدی به وجود میاد. اینها میگن لویالتی در به زبان انگلیسی، یک نوع وفاداری به وجود میاد، یک نوع تعهدی نسبت به بقیه همراهان به وجود میاد و حتی به صورتی گروه های سیاسی که در شرایط دشوار و تحت پیگرد مبارزه سیاسی میکنن، به صورتی این پیوندها قوی میشه که به عنوان مهمترین عامل حرکت دهنده، عامل پیشبرنده در خواهد آمد. همین وفاداری، همین تعهدی که نسبت به رفقا و دوستان شما پیدا میشه. این فقط در میان فدایان خلق نبود، در میان هر حزب سیاسی که ببینید بعد از 10 سال 15 سال مبارزه که دی با هم موندند و با هم دارن کار میکنن در راه اهداف مشترک شد، میبینید که کنده شدن و بیرون آمدن از این گروه یا پیوستن به یک گروه دیگه بسیار دشواره. میخوام بگم فعالیت مشترک یه زمان تعهد درست میکنه، دلبستگی درست میکنه، رفقای شما برای شما عزیزترین آدم ها میشن و این موجب تداوم ماندن شما و حرکت شما در اونجا خواهد شد و با فراز و فرودهای اون سازمان هم شما کشیده خواهید شد، مگر به مقاطع گرهی برسیم و مثل اینکه در خانواده طلاق پیش میاد یا جدایی پیش میاد یا کلاپاس هم میپاشند و به مسیرهای دیگری میرید.
اتفاقا خوب شد که به این موضوع اشاره کردین، چون فعالیت‌های شما به هر حال در فدایان خلق موجب شد که شما به عضویت شورای رهبری چریک‌های فدایی خلق ایران رسیدین، اما پس از انقلاب در بین فدایان اختلافاتی پیش اومد و به چند گروه منشعب شدین و شما هم به عنوان دبیر کل سازمان فدایان خلق ایران گروه اکثریت انتخاب شدین. چه مسائلی در میان فدایان رخ داد که باعث انشعاب شد؟
این پدیده فقط به فدایان نیست، همه جریان‌های سیاسی که با انقلاب میتونم بگم تصادف کردند، چون انقلاب خیلی ناگهانی رخ داد. در عرض چند ماه این معلوم شد که رژیم سابق رفتنی است و رژیم جدید نیروی اکثریتش هم قوی‌ترش هم پیروان آیت الله خمینی هستند به میدان میآیند. به زعم من، به اعتقاد من، چگونگی برخورد یا رفتار یا واکنش نسبت به این برآمدی که در رأس اون روحانیون بودند و پیچیدگی هایی که در تشخیص اوضاع سیاسی که ایران به کدوم طرف میره، هر نیروی چه تصمیم میگیره، چه اتفاق خواهد افتاد و ما بهتره که در کدام جهت فشار بیاریم یا مبارزه بکنیم یا تلاش بکنیم تغییر به وجود بیاد، اینها موضوعات سرراست و روشن کاملا قابل دسترسی نبود، جوابهای مشخص قطعی نداشت در مورد اون واکنش نسبت به اون وضعیتی که به وجود اومد. شما در جبهه ملی ایران میبینید چه کار رخ میده، در حزب توده ایران میبینید اختلافات پیش میاد، در سازمان مجاهدین هم با همچین اتفاقاتی افتاد و در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. من قبل از هر چیز علت اون انشعابات رو به یک پیچ یه اوضاع و اینکه نامشخصه اگر این تصمیمات رو بگیرید پیامدهاش چی میشه و بر اساس حدس و گمان و حس بیشتر حرکت میشد در اون زمان نسبت میدم. و عامل دومی رو که در زمین انشعاب ها بسیار مهم میدونم، فقدان تجربه کافی سیاسی در اون نسلی که ما باش مبارزه میکردیم. توجه بکنید که وقتی انقلاب اتفاق افتاد حدود 10,000 نوجوان و جوان مشتاق سازمان آمدن به طرف سازمان که ما میخواهیم متشکل بشیم و کار بکنیم و شروع کردن با هم با کار کردن. به اصطلاح از اون فعالیت مخفی امنیتی و فضای باز سیاسی پرتاب شدن. اینها سن متوسطشون، بچه‌هایی که با ما، رفقایی که با ما شروع کردند، حدود 23, 24, 25 هست وقتی که انقلاب اتفاق میفته و سن دستگاه رهبری سازمان در مقطع انقلاب 28 ساله، متوسط سن دستگاه رهبری سازمان. و این کمبود تجربه، چون میگم فقدان تجربه، یکی از عواملی بود که به تصمیم گیری های پخته و سنجیده کمک نمی کرد، بلکه تصمیم های شتاب زده و ناسنجیده رو محتمل تر می کرد.
در اینجا آقای نگهدار از شما میخوام که ترانه یا سرود مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در جریان این مصاحبه پخش بشه.
وقتی که انقلاب اتفاق افتاد و همه ایران سراسر شور و امید بود و میتونم بگم بیش از 90% جمعیت مشتاق اون تحول بود و ایران رو سرای امید میدید. اون زمان استاد شجریان با همکاری گروه تاوشی و شعر شاعر گرانقدر سایه، ایران ای سرای امید رو خوندن و این همیشه وقتی که من میشنفم اون شور و اون حال و اون عشقی که در روزهای طلوع انقلاب پیش روی ملت ایران بود به خاطرم میاد و این ترانه است که من انتخاب میکنم.
گفتگو رو با فرخ نگهدار ادامه میدیم. آقای نگهدار، در اینجا بپردازیم به روزهای پس از انقلاب 57 که شما همچنان به فعالیت‌های سیاسی خودتون به عنوان رهبر سازمان فدایان خلق گروه اکثریت ادامه میدادین و در برخی بحث‌های تلویزیونی هم در کنار افرادی چون احسان طبری نظریه پرداز و عضو کمیته مرکزی حزب توده شرکت میکردین. تا چه اندازه دیدگاه شما و فدایان خلق به حزب توده نزدیک بود؟
اساساً جنبش فدایان خلق وقتی که شروع به کار کرد، عموماً فعالین فدایی در خانواده‌های بزرگ شده بودند که در جنبش ملی شدن صنعت نفت و سالهای 20 و 32 در اون دوران در جنبش ملی شدن صنعت نفت مشارکت داشتند، یا پیشینه توده‌ای داشتند یا پیشینه جبهه ملی. معدودی از کسانی که به جنبش فدایان پیوستند بدون هر گونه پیشینه سیاسی بودند، لذا نوعی تعلق، نوعی آشنایی نسبت به حزب توده ایران وجود داشت. خود یکی از بنیانگذاران سازمان که بیژن جزنی هست، او عضو سازمان جوانان حزب توده ایران بود و از فعالین سازمان جوانان بود. گروه های دیگری همچنان گروه احمدزاده و پویان، اینا هم پیشینه جبهه ملی داشتن، خانواده هاشون، نسل قبلیشون، اولیایشون. ما در گروه جزنی تقریبا همه افراد پیشینه نزدیکی با حزب توده ایران دارن و یکی از بحث‌های عمده‌ای هم که در دوران قبل از شروع سازمان فدایان خلق و واقع سیاه‌کل در میان گروه جزنی بود، این بود که نوع رابطه ما با پیشینیان خودمون که توده‌ای ها باشند چه باید باشه. به نظر من همیشه نوعی احترام یا شناسایی نقش مثبت توده‌ای ها در فرهنگ، در تاریخ و در زندگی جامعه ایرانی مورد تذکر بود، هم در محیط خانوادگی من، هم در محیط سیاسی من که گروه جزنی باشه. یعنی انتقاداتی که ما به حزب توده ایران داشتیم، نه به خاطر تأثیراتی که حزب توده ایران در عرصه‌های فرهنگی جامعه ما به جا گذاشته، بلکه به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی در سازمانگری مبارزه بعد از کودتای 28 مرداد بود. ما اختلاف هویتی ماهیتی با حزب توده ایران نداشتیم، اختلاف سیاسی و بیشتر در رابطه با توانمندی سازمانگری مبارزه سیاسی ما را از هم جدا میکرد. لذا وقتی که حزب توده ایران به ایران بازگشت و مناسبات گسترده شد، طیف‌های وسیعی از فدایان به هواداری از حزب توده ایران هم پرداختند. بخشی از اعضای سازمان به اون حزب پیوستند. بحث شد در درون کمیته مرکزی سازمان که ما باید حالا با این پدیده جدید به عنوان حزب توده ایران که برگشته و داره فعالیت میکنه و اون ناتوانی ها و اینها در موردش دیگه صادق نیست چه بکنیم. دو تا نظر بود. یک عده‌ای میگفتن که اینها همچنان اگر شرایط سخت بشه بیرون میرن و فرار میکنن و تسلیم میشن، یه مثل همون جوری که در سال 32 این اتفاق افتاد. یه عده‌ای مسئله شوروی و رابطه حزب توده با شوروی رو مطرح میکردن و میگفتن که بیژن جزنی و گروه فدایان اون نوع رابطه رو قبول ندارند، بین حزب توده و شوروی وجود داشت. و برخی هم از بچه های فدایی که اکثریت طیف فدایان بودن معتقد بودن که خیلی خب، ما هر مشکلی داریم متعلق به جنبش چپ هست، ما با همکاسه کردن نیروهای خودمون میتونیم به صورت دموکراتیک، به صورت دست جمعی اشکالات و مسائلی رو که مورد اختلاف هست حل بکنیم. مدافع این نظریه آخر بودم و تلاش کردم که این وحدت صورت بگیره.
بپردازیم در اینجا به یک موضوع دیگه و اون هم اشغال سفارت آمریکا در تهران که واکنش‌های مختلفی رو از سوی افراد و گروه‌های سیاسی موجب شد. فدایان خلق گروه اکثریت به رهبری شما در این مورد چه موضعی اتخاذ کرد؟
من حتما لازم هست در اینجا یک دروغ تاریخی یا یک جعل تاریخی که در محافل وابسته به جمهوری اسلامی ایران و حتی مخالفین هم همیشه رایج هست اون رو متذکر بشم، چون همین چند ماه پیش که سال 40 سالگرد انقلاب بود اونها فدائیان رو متهم کردن و هنوز هم در روزنامه ها می نویسن که به سفارت آمریکا حمله کردیم و سالیوان رو سفیر وقت آمریکا رو گروگان گرفتیم. یک همچین چیزی دروغ محض، برخی عناصر ناشناس این واقعه رو به نظر من ساختند و نسبت دادن به ما و ما مطلقا در این بحث شرکت نداشتیم. اما در مورد اون بحث دوم که اشغال سفارت بود، ما از اشغال سفارت اطلاع نداشتیم. وقتی که دانشجویان پیرو خط امام سفارت رو اشغال کردن، بین ما بحث افتاد که چه باید بکنیم در مورد این واکنش. مطابق ساختارهای فکری که در اون زمان ما داشتیم، ما معتقد بودیم که مبارزه مقدم و مبارزه اصلی مبارزه با امپریالیسم هست و این حجتی بود برای ما که حاکمان جدید وفادار هستند به مبارزه ضد امپریالیستی و باید ازشون قدردانی کرد، حمایت کرد و از تشکیل سفارت که بعد از 40 سال داره نزدیک میشه به اون واقع نگاه میکنم، فکر میکنم که موازنه‌ای که از بازرگان در اون زمان توصیه میکرد و میخواست که مناسبات بین ایران و آمریکا، گفتگوها میان ایران و آمریکا آغاز بشه، اون منش و روش درستی بود و رفتن به این طرف برای کشور و برای آینده انقلابی که ما امیدها بهش بسته بودیم خیر و برکتی نداشت. ای کاش اون سیاست‌های مدبرانه و میانه روانه پیش می‌رفت و من خودم منقد اون سیاست‌ها بودم و الان اون نقد رو هم نقد می‌کنم.
نگهدار، سازمان فدایان گروه اکثریت و مجاهدین خلق با انقلاب 57 همراهی کردند و تصور می‌کردند که می‌تونند در حکومت انقلابی سهمی داشته باشند، اما چون این نشد. چرا؟ آیا این دو گروه انقلابی حاکمان تازه‌کار روحانی رو دست کم گرفته بودند یا ارزیابی آنها اشتباه بود؟
فدایان خلق رو بگم که انتظار داشتند با انقلاب در حکومت شرکت بکنند، این تحلیل رو اون زمان هم قبول نداشتم و معتقد بودم که این کسانی که به حکومت رسیدند امکان پیدا کردن متحد در حکومت رو این درها رو بستند به روی ما و به روی بقیه. و اگر ما یک سیاست بسیار محتاطانه و به نوعی همراهی در عرصه‌ای که با هم مشترک هستیم، مثلا همون مسئله ضد امپریالیستی اینا رو به سال زدم براتون گفتم، اگر ما بخواهیم با اینها تقابل بکنیم، ما همه به علت میزان نیرویی که پشت اینا در جامعه وجود داره و حمایت اجتماعی که دارن ما نابود خواهیم شد و این به تجربه هم دیدیم نابود شدیم. و اگر بخواهیم یگانگی هم درست بکنیم، اونا تن نمیدن. بنابراین باید یک سیاست بسیار محتاطانه و همکاری در عرصه‌ای که هنوز بین ما و اونها حرف مشترک وجود داره و انتقاد مسالمت‌آمیز محدود در عرصه‌ای که این مقابله وجود نداره، تفاهم نظر وجود نداره، پیش گرفته بشه. من یه همچه اعتقاد نداشتم که روحانیون که به حکومت میرسن ما میتونیم باشون در حکومت شرکت داشته باشیم. و تاریخ هم ثابت کرد که نیروهایی که به مقابله مستقیم با اون انقلاب برخواستند، بیشتر از اون که بتونن تغییر در جامعه درست کنند، موجب تثبیت حاکمیت اونها شدن، موجب شدن نیروهای خودشون از بین بره.
در اینجا یک سوال فرضی رو میخوام مطرح کنم. اگر فرخ نگهدار در تونل زمان فرضی دوباره به شرایط سال 57 برگرده، این بار چه کار میکنه و آیا از اون چه که در آن روزگار انجام دادین آقای نگهدار رضایت خاطر دارین؟
بله، این یک سوال بسیار بسیار پیچیده است. روند زندگی برای هر فعال سیاسی روندی است که نه در پایان راه همش برای خود هورا و زنده باد بخواد بخونه و نه اینکه یک سره انتقاد و نفی و تکذیب. هر زندگی اینجوره و زندگی ما فدایان هم به شمول خود من فرخ نگهدار شامل همینه. نقاط مثبتی که من در زندگی بیش از 50 سال فعالیت سیاسی خودم میبینم و اگر باز هم برگردم به اون روزها همچنان تکرار خواهم کرد، این حسی است که ما مبارزین سیاسی باید بیش از هر چیز مواظب باشیم به تقابل با مردم کشیده نشیم و همراه با مردم حرکت بکنیم. این حس به همین دلیل هم این حس در نام ما هم آمد، فدایان خلق، یعنی ما حاضریم جانبازی بکنیم در راه مردمی که از اونها برخواستیم. این نقطه قوت فدایان بوده و هنوز هم ادامه داره. نقطه ضعف ما در کاری که کردیم، اگر در مورد دوره قبل از انقلاب بگید، من امروز معتقدم که میباید به شیوه های مسالمت‌آمیز رجوع میکردیم و اینکه ما بیایم بگیم چون نظام حکومتی خشونت میکنه پس ما هم باید خشونت بکنیم، این تکرار اون راه غلطیه که اونها دارن میرن و ترویج خشونت در عمل در جامعه میشه. ما باید همچنان وفادار به راه های مسالمت آمیز میموندیم. اگر درباره بعد از انقلاب از من سوال بکنید که بزرگترین نقطه ضعفی که شما در سیاست بعد از انقلاب دیدید چه بود، من در طی صحبتم هم گفتم ما میبایست سیاست میان روها و کسانی که خواهان بهبود مناسبات ایران با جهان بودند رو، اهمیت این مسئله رو در اون روز درک میکنیم، ما غافل موندیم از این قضیه و به یک رویکرد ضد امپریالیستی خلاصه کردیم. به این معنا نیست که ما بخوایم مملکت رو واگذار بکنیم مثل اونجور که سال 32 کردن یا در جای دیگه به غرب یا به آمریکا، بلکه میتونستیم نوعی تعامل توأم با همکاری رو با جهان غرب پیش ببریم و در این حال هم بسیار بسیار میباید مواظب بودیم علیه توطئه هایی که برای بازگشت نحوه برخورد سابق کشور با غرب ممکن بود اتفاق بیفته. همونجوری که بسیاری از کودتاها در آمریکای لاتین در ایران در خاورمیانه اتفاق افتاد، به نظر من اگر از اون راه میرفتیم امکان طغیان نیروهای مسلح، حالا بگید یا کودتا به شیوه آمریکا یا جنگ، برای ما همچنان باقی میموند. ما میباید اونها رو هم حواسمون بود که کشورمون دچار اون نشه. بنابراین مهمترین انتقاد من در دوران بعد از انقلاب نوع رفتاری است که با نیروهای لیبرال در جامعه میکرد.
و سوال نهایی من آیه نگهدار، اکنون پس از 40 سال از بهمن 57 شما به عنوان یک انقلابی دیروز آینده ایران و جنبش‌های کوچک و بزرگ درون ایران رو چطور می‌بینید؟ آیا چشم‌انداز مثبتی رو پیش‌بینی می‌کنید؟
در کوتاه مدت من بیشتر بدبینی برام غالب هست یا خوشبینی از این روندهایی که همین روزها داره می‌گذره. این هم به این علت است که در دنیا یک روند منفی غالب هست، روند یک نوع پوپولیسم ملت‌گرایانه، پوپولیسم ناسیونالیستی که قبل از هر چیز آمریکا رو در بر گرفته و در اروپا و در بقیه جاها هم طرفداران بسیار پیدا کرده. ارزش‌های سوسیال دموکراتیک، ارزش‌های لیبرال دموکراتیک زیر فشار هستند در جهان امروز هنوز و این موجب نگرانی و بدبینی من میشه و سرایت میکنه به جامعه ایرانی هم. جامعه ایرانی هم تافته جدا بافته نیست، جزی از همین روندیه که در دنیا داره پیش میره و به خصوص میبینیم که وضع خطرناکی هم در حول‌وحوش کشورمون داره به وجود میاد. اگر در دراز مدت از من میپرسید، وقت برمیگردم به هویت ایران و کشور ما که تنها شاید به لحاظ انسجام فرهنگی، به لحاظ قدرت اقتصادی، به لحاظ پیشینه تاریخی، از نظر تعلق قومی فقط شاید به ترکیه قابل مقایسه باشه. ما ملتی برخواسته از امپراتوری هستیم، نیروی کارآمد، نیروی تحصیل کرده، قشرهای آگاه شهری با تحصیلات عالی در منطقه اول ایران. بزا من به این نیروی جوان به خصوص نسل تربیت شده بعد از انقلاب بسیار امیدوارم که بسیار بهتر از ما بتونه کشور رو از پیش خمها و گردنهای تاریخی که ما با همون بی تجربگی و با اون وضعیت باش برخورد کردیم، از اینها با ضرر کمتر، با خسران کمتر بتونه کشور رو پیش ببره. من فکر میکنم ایران فاصلش با کشورهای همسان خودش در منطقه در دراز مدت بیشتر خواهد شد، نه کمتر.
Ey bahar, ey bahar, ey bahar.